خب، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز. با یک معرفی کتاب در خدمتون هستم. کتاب جالبی است، به نظر من بسیار روشنگر، تأمل برانگیز و به روز هست و خواندن اون رو به شما علاقمندان به مطالب علوم رفتاری، مقوله ذهن، روان بسیار توصیه میکنم. اسم کتاب هست The Varieties of Spiritual Experience، که من براش این ترجمه رو در نظر گرفتم، تنوع تجربه یا تجربه های روحانی. کتاب مربوط به سال 2022 هست و نویسندگان اون دیوید یادن و اندرو نیوبرگ هست و کتاب از انتشارات معتبر آکسفورده. یه نکته هم اینجا خدمتتون بگم، خیلی موارد این سوال پیش میاد که کتاب ها رو بر چه مبنایی انتخاب میکنم. خب یکیش محتوای کتابه، یکیش دقت و بررسی اون زندگی نامه، توانمندی های علمی، انتشارات نویسندگانش هست. بعد شما وقتی کتاب رو مطالعه میکنی میبینی چقدر به مستندات معتبر اشاره کرده. مثلا در واقع میشه گفت در منابع و مأخذش ژورنال های بروز هست، ژورنال های معتبر هست و در واقع از اونها خوب استنتاج کرده. یک راه دیگه هم که کمک میکنه و صرفا مبنای تصمیم گیری نیست ولی کمک میکنه این که از چه انتشاراتی هست. این از انتشارات آکسفورد. انتشاراتی مثل آکسفورد، هاروارد، MIT، کمبریج، اینا معمولا علامت خوبیه، چون وقتی یک کتاب رو میخوان چاپ بکنن یک گروه، یک هیئت ناظر و ممیزه در واقع روی اون نظارت میکنن تا مطمئن شن که واقعا یک اعتبار خوب علمی داره. به نوعی شبیه این مقالاتی است که در ژورنال های چاپ میشه که توسط همسالان و همگروهان بررسی و مرور میشه، اصطلاحا پیر ریویو هست. کتاب مربوط به سال 2022 و یه مقداری من امیدوارم در این جلسه و جلسه بعد که محتوای اون رو به بحث میذارم شما ببینید، هم مبانی تئوری و نظری جالبی داره، هم جنبه‌های بسیار کاربردی داره و همین که با چند مسئله‌ای که خیلی مورد سوال قرار میگیره و توی در واقع سالهای اخیر من دیدم مورد بررسی قرار گرفته به اون میپردازه. حالا خواهم گفت چه هست. اون عنوان پایین ترش هست 21st Century Research and Perspectives، که در واقع به پژوهش‌ها و دیدگاه‌های یک قرن 21 در مورد در واقع تجربه‌های روحانی ما میپردازه. یک آشنایی مختصر با نویسندگان داشته باشیم و بعد به کتاب بپردازیم. نویسنده اول کتاب دیوید یادن هست، پزشک نیست ولی در مرکزی کار میکنه در دانشگاه جانز هاپکینز که یک مرکز پزشکی هست، Center for Psychedelic and Consciousness Research، که در واقع مرکز مطالعات آگاهی، اون ذهن آگاهی، خودآگاهی و همچنین استفاده از روانگردان هاست. یعنی در همون مرکزی که روی روانگردان ها دارن پژوهش های پزشکی میکنن. به همین دلیله که گفتم بخشی از این کتاب ممکنه پاسخگوی سوالاتی باشه که به دفعات از من پرسیده شده توی شبکه‌های اجتماعی و اونم اینه که این مواد روانگردان به خصوص پسیلوسیبین در واقع در سلامت روان آیا میتونه نقش داشته باشه؟ ما شنیدیم اخیراً از این برای درمان افسردگی های مقاوم دارن استفاده میکنند. در واقع به نوعی دارن روانگردان ها رو به صورت کنترل شده زیر نظر پزشک به صورت دارو در میارن به این امید که اینها درمان کننده بسیاری از اختلالات روان پزشکی باشه. دیوید یادن در این مرکز کار میکنه. پس شما میتونی بفهمی که یه مقدار از سوالات شما رو این کتاب میتونه جواب بده و همینجا هم یک هشدار بدم به اون دوستانی که این سوال رو دارند. خیلی بهشون توصیه میکنم که این کتاب رو مطالعه کنن یا این مرور و بررسی من رو در واقع تا انتها دنبال کنن. چون این سوالی که آیا برای روان من، آیا برای افسردگی من، آیا برای این خشمهای من، آیا این احساس پوچگرایی که دارم، این احساس سرخوردگی که از زندگی دارم، احساس ناامیدی، افکار خودکشی دارم، استفاده از داروهایی مثل کتامین، پسیلوسیبین و این روانگردانها آیا کمک میکنه یا نه؟ من شنیدم اخیراً پژوهش‌های زیادیه و در کشورها شروع کردن از اینها به عنوان درمان استفاده کردن. جوابش اینه که به روال همیشگی پاسخ ساده ندارد. شما باید اول ببینید که اصلا مقوله اثر بخشی اینا کجا هست، روی چه مؤلفه هایی اثر میکنه و بعدن به نتایج نگاه کنید. متاسفانه باید بگم که یه مقداری این قضیه داره بازاری میشه و یه عده سعی دارن این مفهوم رو به بقیه بفروشند که ببین افسرده هستی، ناامیدی، احساس میکنی زندگی خوب نیست، سایکدلیکا پسیلوسیبین هست یا کتامین هست و زندگی شما رو از این رو به اون رو میکنه. داستان به این سادگی نیست. پس اونایی که این سوال رو دارن حتما این بخش رو گوش بدن. دیگر علاقمندان هم به مقوله خودآگاهی، ذهن و اون احساسهای غریب این مبحث رو توصیه میکنم دنبال کنن. پس دیوید یادن در این مجموعه کار میکنه، مقالات جالبی داره که در این کتاب بهش استناد کرده، من هم اونا رو استخراج کردم براتون ارائه خواهم داد که واقعا استفاده از همین ماجیک مشروم، این قارچ جادویی، آیا میتونه کمک کننده باشه یا نه و چه اثراتی داره. باز کتاب جالب دیگری داره که من این رو نتونستم بخونم، فرصت نشده، ولی بخشهایش رو گزینه شده تو گوگل خوندم، شاید بعدن اگر ببینم واقعا ارزش این رو داره که اون وقت رو بهش اختصاص بدم این رو هم خدمتتون معرفی کنم. اسم کتاب هست Being Called و این بخش دیگری از پژوهش‌های یادن هست که او دنبال اینه. دقت کردین بعضیا احساس میکنن یه رسالتی تو زندگیشونه، این احساس رو دارن که یه مسئولیتی به دوشمه، من فقط برای پول کار نمیکنم، فقط برای شهرت کار نمیکنم، یه ندای درونی، یه ندای غیبی، یه ندای معنوی، حالا این ندا میتونه ریشه مذهبی و الهی داشته باشه یا ریشه سکولار داشته باشه، بشریت، نودوستی، طبیعتگرایی، چون عنوانش هست Scientific, Secular and Sacred Perspectives، دیدگاه های علمی، سکولار و مقدس به مقوله ندا. پژوهش جالبی کرده، به بعضی مقالاتش اشاره خواهم کرد که اومده دیده بعضیا تو رشته شون فقط دنبال جاه طلبی، پول، شغل، امنیت اجتماعی نیستند. میگه یه چیزی درون منه، یه نداییه، مثلا به بشریت باید خدمت کنم یا احساس میکنم خداوند من رو برای این قضیه برگزیده یا احساس میکنم یه دینی رو دوش منه به هم نوعان. حالا میخواد تو پزشکی باشه، توی فلسفه باشه، توی آموزش پرورش باشه. اومده اینا رو مقایسه کرده با افرادی که این حس رو ندارن و یه ذره به قول معروف سوالات رو لو بدم. خب انتظارتون هم احتمالا همینه دیگه، یافته ها خیلی مثبت بوده، دیده اونایی که به نوعی احساس میکنن یک ندای درونی داره هدایتشون میکنه، خیلی کمتر دچار فرسودگی شغلی شدن، استهلاک شغلی شدن و کمتر وابسته بودن به پاداش های بیرونی. حالا ممکنه بگین خب اینو که معلومه میدونستیم، آره، ولی خب این به جزئیاتش پرداخته دیگه، چه مؤلفه هایی هست که این قضیه رو دامن میزنه. این به درد اونایی میخوره که احساس میکنن تو زندگیشون سرگشتن، شغل مورد نظر پیدا نکردن، احساس میکنن زندگی بهشون معنی نداره و بعد میگن اونجا کالینگمون رو پیدا کردیم. این اصطلاحیه که خارجی‌ها زیاد به کار میبرن، میگه فقط وظیفه نیست، یه کالینگه، یک رسالته که به دوش من گذاشتن و باید اجرا کنم. حالا ممکنه شما بگیم بعضیا متوهمن، آره، خب یه توهم بهشون دست داده، فکر میکنن باید این کارا رو انجام بدن. این اونها رو جدا کرده و اومده این مؤلفه ها رو معرفی کرده که کیا رسالت وقتی بهشون داده میشه خوب کار میکنن، کیا دچار برن‌آوت میشن. نویسنده دوم اندرو نیوبرگ هست. راستشو بخواین احساس من اینه، با وجودی که نیوبرگ از نظر مراتب دانشگاهی و از نظر سنی مقدم بر دیوید یادن هست، ولی احساس میکنم که کمتر از او علمی است. یعنی تو اینها یادن نویسنده علمی تر هست، خیلی استخواندارتر به بحث میپردازه. نیوبرگ یه ذره من نگرانم، البته اونم توی مرکز جفرسون یونیورسیتی هاسپیتال کار میکنه، توی مرکز پزشکی کار میکنه، اینم پزشک نیست، مارکوس اینستیتوت آف اینتگریتیو هلت که در واقع در اون مراکز طب هولیستیک هست و راجع به سلامت، راجع به احساس شادکامی و ارتباط اون با پزشکی پژوهش کرده و او هم دو کتاب داره. این کتاب ها رو من فرصت نکردم بخونم، ولی باز نقدهایش رو که نگاه کردم، یکیش هست How Enlightenment Changes Your Brain که چگونه اون احساس روشنگری مغز شما رو تغییر میدهد. منتها این روشنگری منظورشون روشنگری در واقع انقلاب فرانسه و اون اصحاب دایره المعارف و اینا نیست، این بیشتر اون قدم گذاشتن به وادی معنویت و یک دفعه در واقع میشه گفت به نوعی زنده شدن روحانی هست. کتاب دیگر او هست نوروتیالوجی که در واقع تیالوجی به نوعی میشه همون تئولوژی، نوعی الهیات، خداشناسی و نوروتیالوجی. با این حال احساس من اینه که از رده علمی حرفای یادن علمی تره، مقالات او خیلی استخواندارتره و بیشتر کتاب رو هم یادن تهیه کرده. خب بیایم ببینیم بحثش چیه. میدونی این بحثش در واقع اینه که این احساسهای معنوی و روحانی که ما داریم. همینجا هم باید بگم نمیدونم واقعا چه ترجمهش کنیم، اسپریچوال رو، چون اینها در هر فرهنگی مصداقهای خودش رو داره. آیا این رو روحانی ترجمه بکنیم، روحانی ترجمه بکنیم با انتصابش به روح یا به معنویت؟ ولی مصادیقش رو وقتی گفتم خودتون میتونین تصمیم بگیرید که کدام ترجمه براش بهتره و این چی رو میخواد بگه. شروع در واقع کتاب با یاد کردن از ویلیام جیمز هست. ویلیام جیمز میدونید روانشناس و فیلسوف ابتدای قرن بیستم آمریکایی است. خیلی مشهوره، تقریبا هر کسی کتابای روانشناسی میخونه اینو مقدمه به ویلیام جیمز اشاره داره و اسم کتاب، عنوان کتاب هم وزن کتاب مشهور ویلیام جیمز هست. میدونی ویلیام جیمز کتابی داره با عنوان مشابه The Varieties of Religious Experience که به عنوان تنوع تجربه های مذهبی ترجمه شده، مربوط به 1902 هست. یعنی این کتاب 120 سال بعد از کتاب ویلیام جیمز نوشته شده و ویلیام جیمز در اونجا شاید میشه گفت به نوعی مطالعه این تجارب عرفانی، مذهبی، روحانی رو در واقع پیشنهاد میده که بخشی از روانشناسی به اون بپردازه و خودش سرفصلهایی رو مشخص میکنه. به نظر میاد این 120 سال در واقع قدم جای او گذاشتند و این پژوهش‌هایی که این 20 سال اخیر اومده به نوعی اومده با روش‌شناسی مدرن این تجارب رو بررسی کرده. امیدوارم از این بررسی لذت ببرید. خب اینجا دیگه داریم وارد بحث نظریمون میشیم و ببینیم چیا هست. خب در کتاب با الهام از ویلیام جیمز میاد میگه منظور چیه. ویلیام جیمز از اصطلاحی یاد میکنه به نام mystical experience. میستیک رو چی ترجمه کنیم؟ این خودش سواله. رازآلود یا عرفانی؟ رازآلود ترجمه کمتر دردسرسازی هست، یه جور خونساست، ولی عرفانی جهتگیری‌های خاصی داره، به ویژه در فرهنگ ما با پیشینه تاریخی بسیار عمیق که در مورد عرفا و عرفان داریم. و طبیعتاً اون چه که در ذهن ویلیام جیمز هست دقیقاً با آن چیزی که در ذهن عرفای ما هست یکسان نیست. برای همینه که میگم بعضیا میگن اینو رازآلود ترجمهش کنید که از مناقشه بی مورد دوری بشه، ولی آن چه او در نظر داره راز نیست به معنی میستری، به معنی ناشناخته ها، بلکه همون عرفانیه هست. و ویلیام جیمز بحثش رو اینجوری شروع میکنه، میگه ما یک سری تجاربی در زندگی داریم، یه احساسهایی بهمون دست میده، یک سری هیجاناتی داریم که او آنها رو میستیکال معرفی میکنه، عرفانی یا رازآلود انتخاب با خود شماست. و چهار ویژگی برای این هیجانات قائل هست که کمابیش این حالتها رو دارن. این چهار ویژگی رو من در اسلاید شماره 11 خدمتون گذاشتم: ineffability، noetic quality، transiency و passivity. و این در واقع میشه گفت اون هسته‌ای رو میسازه که بعداً 120 سال پژوهش روش صورت میگیره که بیان ببینن این احساسات چه هست، در چه کسانی هست، آیا میشه ایجادش کرد، کدوماش به شما کمک میکنه و کدوماش ممکنه خیلی به سلامت روانتون کمک نکنه. پس دیوید یادن میشه گفت در واقع اومده اون کار 120 سال پیش رو به نوعی امروزیش کرده و پژوهش‌هایی رو کرده که توش از دستگاه MRI استفاده شده، پرسشنامه‌های متعدد هست، روانپزشکان زیادی ارزیابی کردن و حتی دارودرمانی رو توش در نظر گرفته. این چهار ویژگی رو بیا با هم مرور کنیم. من یه مقدمات و بخشایی از کتاب رو خدمتتون بگم، بعد فصلای اون رو شروع می‌کنیم با هم دنبال کردن. خب یه سری ما تجارب داریم که به گفته ویلیام جیمز چهار ویژگی داره. این چهارتا رو من اینجوری براتون ترجمه کردم. اسلاید بعدی شماره 12. غیر قابل بیان، ineffability. میگه بعضی افراد یه حسهایی میاد سراغشون، میگه چجوری شدی؟ برای من بگو چه حالتی پیدا کردی؟ میگه نمیشه به کلام آورد، سخته، لغتی براش ندارم، یه حس غریبه، رازگونه است، با زبان متعارف نمیتوان آنها را گفت. یه چیزی هم فراموش کردم بگم، این کتاب رو من در معرفی کتاب قبلی، کتاب حیرت دکتر کلتنر خدمتون گفتم و باز خدمتون گفتم که دیوید یادن با دکتر کلتنر مقالات مشترک بسیار زیادی داره و در واقع به نوعی این کتاب زودتر از اون چاپ شده، ولی این دوتا خیلی همپوشانی دارن و همین دلیل این دوتا رو دارم تقریبا همزمان خدمت رو معرفی میکنم. یکی از اون تجارب رازآلود و عرفانی همون احساس حیرته. آه، پس به نوعی این چیزایی که اینجا میگم مصداق او هم هست، منتها این کتاب دیوید یادن فقط به آه یا حیرت بسنده نمیکنه، حس های دیگه ای رو هم میگه و به نظر من استخواندارتر و چارچوب علمی تری داره. اصلا شبیه درسنامه است. شما وقتی نگاه کنی میبینی فصل فصلش یکی یکی اومده علامت شناسی گفته، شیوع گفته، نمودار کشیده، تأثیرات مغزی گفته و میریم جلو. پس یکی از ویژگی های اونا این افبیلیتیه. میگه شما همون حیرت رو هم به راحتی نمیتونی بگی چی بود. شما خشم رو راحت میگی، عصبانیت رو نسبتاً راحت میگی، ترس رو میگی، ولی این میگه لغت دقیقی براش نمیتونم پیدا کنم و به همین دلیلی که ترجمهش هم اشکال داره. ببینید به راحتی ما نمیتونیم مثلا همین آه رو ترجمه کنیم، حیرت، شگفت، بهت، عجب، نمیدونم چه هست، لغت مناسب نداره. دو، نوعی بیدشگونه است، نوتیک کوالیتی دارند. از همین جا پیچیدگی شروع میشه. نوتیک کوالیتی یعنی چی؟ نوعی حس آگاهی گونه، بصیرت گونه. ببین شما تا حالا تجربهشو داشتین تو خوابین. خب تو خواب احساس میکنی که اون بعضی خوابا، نه همه خوابا نیست، تو بعضی خوابا میدونی خوابه، خیلی جدی نمیگیری، ولی تو بعضی خوابا هست که به شدت این احساس رو داری که این وقایع واقعیه. قشنگ میترسی، قشنگ عصبانی میشی، قشنگ غمگین میشی. بعد که از خواب بیدار میشی یه حسی داری که او اون خواب بود و این واقعیه. فکر کنم تقریبا همه تو این تجربه رو داشتید. یعنی بیداری در مقایسه با اون خوابی که ازش بیدار شدید احساس میکنید واقعی تره، رئال تره. دومین مؤلفه‌ای که ویلیام جیمز برای این احساسهای عرفانی میگه، میگه افراد که اینو تجربه میکنند حس میکنند این نسبت به زندگی عادیمون رئال تر، واقعی تره. احساسی دارم که این درسته. یعنی اون موقع خواب بودم، الان بیدار شدم. حالا شاید اون مفهوم بیداری که اندرو نیوبرگ میگفت تو کتابش انلایتنمنت رو شما متوجه شین و این اصطلاح رو هم دیدید. خیلی ها میگن خب بیدار شو، زندگی که فقط این نیست، به خودت بیا. و بعد میگه خب بیدار شدم، چشام باز شد، دنیای دیگری رو دیدم. پس این نوتی کوالیتی این رو میگه. من حتی یک نمودار براتون دارم در اسلاید شماره 14. این از کتاب همین دیوید یادن هست. خب ببین همه اون پژوهش هایی رو که این میگه اومده تو حجم نمونه بالایی پیاده کرده و ببینه. اومده از افراد پرسیده خب شما از این تجارب روحانی داشتید دیگه، اسپریچوال معنوی، بگو ببینم این تجاربت نسبت به حالت معمولت، به حالت الان که بیدار نشستی، به نظرت واقعی تره، جدی تره یا خیالگونه، وهمگونه است؟ شما توضیح اون رو در این اسلاید میبینید. به اسلاید نگاه کنید. اون ستون‌هایی که سمت راست هست، much more real، somewhat more real. much more real حدود 45% گفتن، بیش از اون، و somewhat more real یعنی اگر شما یه 25% و یه 45% رو با هم جمع بزنی یه چیزی حدود 70% گفتن از اینی که من و شما الان اینجا نشستیم یه واقعی تر بود. حالا شما دیگه روی این فکر کن، یعنی چی؟ یعنی حس کردم الان خوابم، ببین اون چه تجربه ای بود که احساس کردم او زندگی اینه، جهان اینه. میدونم سخته. خب یه چیزی حدود 20% گفتن همون بود، سیم، و یه چیزی حدود 5 تا 10% گفتن نه، کمتر از الان بیداریمون این احساس ها واقعی به نظر میومد. پس این دومین یافتش میشه نوتیک کوالیتی یا یک احساس بینشگونه، بیواسطه است. برای همین باید تجربهش کنین تا بدونین چی میشه. سه، ترانزینسی داره، گذراست، همیشه نیستن. میگه 10 دقیقه اینجوری شدم، 10 دقیقه که مثلا در مقابل این آبشار عظیم نیاگارا بودم، نمیدونم اون فضانوردی که میگه overview effect، که گفتیم overview effect رو در بررسی کتاب حیرت گفتیم، گفتیم این اصطلاحیه که خود دیوید یادن در واقع در ادبیات علمی باب کرد، که وقتی کره زمین رو از بیرون جو نگاه میکنی یه احساسی پیدا میکنی، چشات گرد میشه و یه احساس در واقع غیر قابل بیانیه که اسم میکنی واقعیت زندگی اینه و همش خواب بودم. پس گذراست، همیشه نیست، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه و منفعله. یعنی شما اونجا نظارگری داره سرت میاد، احساس پسیویتیه، کاری نیست که خودت بکنی، یه جوری داره بهت این اتفاق میفته. خب همون گفتم داستان نوئتیک، اصطلاحی که براش به کار میبرن وضعیت شناختی است، که البته شناخت اینجا ترجمه کاگنیشن نیست، شناخت رو اینجا ترجمه اپیستمولوژی گذاشتم، یک اپیستمیک استیت، یک وضعیت شناختی است، از شناختی که ما از جهان داریم و حتی واقعی تر از واقعی، more real than real. حالا دیگه شما فکر کنی more real than یعنی real یعنی چی؟ ولی این یکی از ویژگی هاییست که این تجارب روحانی یا معنوی تو دلشون هست. حالا اینا از کجا میان؟ چجوری میان؟ اینا همه چیزیه که تو این کتاب میخواییم بهش بپردازیم. و البته میگم یه چاشنی هم کنارش گذاشته و اونم مطالعات روانگردان هاست، پسیلوسیبین. اینو یه دیگه پسیلوسیبین هم مصرف کردن، همینا رو گفتم او یه جوری اسم میکنم جهان واقعی تر شد. حالا تا آخر گوش بدید خواهش میکنم، چون بدآموزی نداشته باشه، من همش یه نگرانی دارم مخاطب که زیاد بشه، یه تعدادی هم ممکنه به این فکر بیفتن خب پس پاشیم بریم قارچ جادویی مصرف کنیم ببینیم چی میشه، میخوایم ببینیم از این دنیا واقعی تر چی هست و براشون عوارض پیدا میشه. تا آخرش گوش بدید، بعد آگاهانه به سمت این نوع درمان ها حرکت کنید. خب پس در این اسلاید مشاهده کردیم واقعی تر از ریل یعنی چی. خب پس با الهام از اون اومده کتاب خودش رو، شالوده کتاب خودش رو بنیانگذاری کرده. در اسلاید شماره 15 شما یک میشه گفت نمودار مانند میبینید که طبقه بندی تجارب معنوی رو در این گذاشته. من برای اینکه حسابی توجهتون رو جلب کنه یه دونه از این ستاره های زردم کنارش گذاشتم، از اینایی که مثل انفجاره، که شما این رو نگاه کنید ببینید لااقل به استناد دیوید یادن و خیلی از پژوهشگران علوم اعصاب، نوروساینس و علوم شناختی معتقدن ما الان اون تجاربی رو که ویلیام جیمز اون مؤلفه ها رو براش گذاشت میتونیم این گونه طبقه بندی کنیم. نگاه کنید، spiritual experience به سه دسته تقسیم میشه: numinous experience, mystical experience and paranormal experience، که خود اونها به زیر دسته های دیگری طبقه بندی میشه. حالا این دسته بندی از کجا اومده؟ از تعداد زیادی از آدم تو فرهنگ های مختلف. مثلا اگه یادتون باشه داکر کلتنر تو بیش از 20 فرهنگ مختلف با زبان‌های مختلف سوال کرده بود از این احساسات چی داشتید و استخراج کرده بود، پرسشنامه‌ای درست کرده بودن که حتی یادتون هست یک پرسشنامه کار مشترکی بود با دیوید یادن که همون او اکسپریانس اسکیل بود. به کمک سوالات متعدد اومدن دیدن اینا به این صورت طبقه بندی میشه. حالا چه جوری اینا رو اصلا تفکیک کردن؟ به این دلیل که مثلا اونی که نیومینوس اکسپریانس داره ممکنه لزوماً پارانورمال نداشته باشه و برعکس. به همین دلیل به نچستن درسته اینا همشون تو دسته تجارب روحانی میرن ولی از هم متمایزن و هر کسی تو یکی از اینا خیلی جلو میره. پس این اسلاید 15 رو شما تو ذهنتون نگه دارید، اساس بحث ما رو اینه و این 15 تا اسلاید 15 عوض میخوام این طبقه بندی رو میخوایم بهش بپردازیم و یکی یکی نگاه کنیم. من اون ترجمه ها رو اینجوری براتون گذاشتم، تجارب معنوی رو numinous experience رو گذاشتم احساس حضور. حالا باز بسیار پذیرا هستم به ترجمه های شما، احیانا اگر کسی اطلاعاتی در حوزه های مطالعات معنوی، الهیات، عرفان اینا داره شاید بتونیم معادل های بهتری خدمتتون بگیم، بخصوص تو الهیات. numinous experience یعنی چی؟ میگه بعضی افراد احساس میکنند در لحظاتی موجودی غیبی و متعالی که بیشتر اشاره به ذات باری تعالی داره در کنار منه، احساس میکنم یک موجود غیبی حاضره، در محضر او هستم. یک، پس این شد نومنوس، احساس حضور. دو، تجارب رازآلود یا عرفانی که همون میستیکال هست، اون طبقه بندی ویلیام جیمز رو گسترش داده. و سه، تجارب ماورا طبیعی که حالا خواهم گفت. مثلا شما ممکنه بگید نومینوس با ماورا طبیعی فرقش چیه؟ خدمتتون میگم. بذار یه ذره الان درس گونه بریم جلو بعد میپردازیم به تحلیل. خب احساس حضور رو که دیدید، اگر باز به اسلاید 15 برگردید معادل های انگلیسیش رو میبینید، احساس حضور خودش به چند دسته تقسیم میشه. یک، همون احساس حضور خالص، آگاهی از حضور ورای طبیعی یک دیگری مقدس. این ترجمه تحت لفظیشه، یعنی یک موجود مقدسی در کنار منه، من در محضر او هستم. این میشه احساس حضور. الهام گونه که ترجمه revelatory experience، یه چیزی داره به دلم الهام میشه. منتها شما صبح تا شب به دلتون الهام میشه، به دلتون برات میشه به قول معروف، ولی این نه، این واقعی تر از زندگیه و شما با یک قاطعیتی بهش معتقدی. میگه اصلا روشن شدم، گرفتم، به گونه همه سوالاتم پاسخ داده شد. یک revelatoryه، از اینایی که همینجور به ذهنم افتاده شدیدتره. و سومیش اونیه که فکر میکنم مخاطبین بیشتر باش آشنا هستن، همزمانی یا همون سینکرونیسیتی هست که یونگ میگه، کارل گوستاو یونگ میگه، بین وقایعی که اطراف من اتفاق میفته احساس میکنم یک ارتباط معنیداری وجود داره، در صورتی که بقیه این ارتباط رو قبول ندارن. منتها وقتی من میگم این ارتباط وجود داره، به نوعی به راحت نمیتونم به زبون بیارمش، ولی با قاطعیت معتقدم وجود داره و یه لحظه این حس میاد. حالا این سینکرونیسیتی یونگ رو هم بررسی کرده که چگونه هست. مثلا همزمان دو تا آدمی که داری بهشون فکر میکنی مثلا به زنگ میزنن، یا اینی که اتفاق خاص میفته، به این میپردازیم، ولی میبینی اینا همش زیر گروه اون نومنوس اکسپیرینس یا احساس حضور هستند. اما احساس میستیک، رازآلود، عرفانی چیه؟ در شماره 18 این رو هم به 4 دسته طبقه بندی شده که ترجمهش رو آوردم. یک احساس وحدت، یونیتی، احساس میکنم با جهان بیرون یا آدمای بیرون یکی شدم، مرزهام برداشته شده. این دومیشه. این یکی شدن میتونه همپوشانی داشته باشه با از دست دادن مرزها، یا میتونه نداشته باشه. پس دومیش میشه از دست دادن مرزهای وجودم، با این اطراف یکی شدم. حالا باز شما میگیم چجوری؟ آخه واقعا من نمیتونم بفهمم. خب باید تجربهش کرده باشه دیگه. همین که من دارم این برنامه رو پخش میکنم، یه عده‌ای ممکنه میگن آره تجربه کردم، واقعا یه لحظاتی احساس کردم با این دریا یکی شدم، احساس کردم با خط افق یکی شدم، یا احساس کردم این مرزها اینجا نیست. ببین شما یه مرزی داری اطراف صورتت، اطراف بدنت، یه مرزو برداشته شده بود، یعنی احساس میکردم که این میز، این اتاق، این خونه همه جزی از منند و من دیگه بین اینا حد فاصلی ندارم. سومیش درگیر شدن با حیرت به طبیعت، همون زیبایی طبیعت که همون آویسک یا حیرتیست که کلتنر میگه، و دیگری زیبایی هنر هست. ببین اینا رو این اومده دوتا رو جدا کرده، دیده بیشتر اوها یا اون حیرت ها یا به طبیعت برمیگرده یا به هنر انسانی برمیگرده، و بعضیا تو یکیش خیلی متراکمن، بعضیا تو طبیعت متراکمن، ولی این چهارتا زیر گروه تجارب رازآلود یا میستیک هستند. و بالاخره زیر گروه سوم پارانورمال اکسپریانس، ارتباط با ناشناخته ها، ارتباط با ماورای طبیعی. منتها جالبه این ماورای طبیعی دو دسته میشه، شناخته ها و ناشناخته ها. شناخته ها یعنی چی؟ کسایی که فوت شدن، یه لحظاتی حس کردم با بستگان مرحومم، الان یهو اومد که جلوم، یه دفعه دیدمش. منتها هر دیدن رویاگونه ای نیست، میگه خیلی طبیعی بود، اصلا صداش واقعی واقعی بود، یه لحظه اصلا گرفتمش، دستش رو حس کردم، حس کردم دستش رو شونمه، بغل دست من وایساده. پس اگر فرد شناخته باشه، این یه زیر گروهشه. یه زیر گروه دیگهش با موجوداتیه که نمیشناسم ولی احساس کردم وجود دارد، جن و پری بود، نمیدونم، احساس کردم یکی پشت سرمه، یه ذره ترسناکه نه؟ sense of presence، منتها sense of presence موجود مقدس نه. جالبه، ببین احساس حضور موجود مقدس جدا شده از تجارب ماوراطبیعی، چون جالبه دیده یه عده این تجارب رو دارن، یه عده اونو دارند. مثلا افرادی که سکولار هستند بیشتر این احساس توشون هست، یعنی احساس میکنن که همین الان که اینجا نشستم یکی کنارمه، یه روحی کنارمه، یه موج، یه انرژی عجیبی کنارمه، نمیشناسمش. یا ممکنه این حس رو داشته باشه که عجیبه، الان مثلا پدر بزرگ مرحومم اینجاست، میدونم اینجاست. یا از کجا میدونم؟ میدونم، مطال گذراست. میگم تجارب پیچیده است. دوستان عزیز، چرا حالا مطالعه اینا اهمیت داره؟ گفتم به چند دلیل. یک، اینا هیجانات خیلی تاثیرگذاری هستند. ببین، شما وقتی با روانشناسی کلاسیک نگاه میکنی بیشتر مقوله افسردگی، استراب، ترس، خشمه. و اصلا یادتون باشه داکر کلتنر میگه الهام بخش من پول اکمان بود، اون هیجانشناس مشهور. ولی میدونی هیجاناتی که پول اکمان به عنوان جهان شمول اعلام میکنه، هیجاناتی که امروزه خیلی توی روانشناسی معمول و متعارف هست که استراب دلشور هست اینا، و ما همش فکر میکنیم اوناست که سهم عمده رو تو زندگیمون داره. ولی تو قرن 21 مطالعات همه گیرشناسی اپیدمیولوژی نشون داده در اینا رو دست کم نگیر. خیلی ها میگن همون لحظه حس کردم پدر مرحومم کنارمه، با هم حرف زد و به هم گفت زندگی تو درست کن، پاشو. و بعد از اون من از این یه آدم دیگه شدم. این از کجا میاد؟ یا یکی میگه یه ندایی به من اینو گفت و به دلم افتاد، اصلا مسیر زندگی من عوض شد. کم نیستند اینا. پس سوال اینه که وقتی کم نیستند چرا ما این هیجان رو داریم دست کم میگیریم؟ منتها باز میگم برای اینکه شبهه‌ای پیدا نشه، شاید اسم کتاب رو خوب انتخاب کرده، spiritual گذاشته، در صورتی که کتاب ویلیام جیمز religious گذاشته بود، مذهبی یا دینی، چون این معتقده در گروه های سکولار هم همین تجارب اتفاق میافته. یعنی ممکنه اون احساس حضورش یک حضوریه که براش جنبه مذهبی نداره، جنبه سکولار داره. یک انرژی عجیبی بود، بعضی حتی ممکنه اصطلاحات مثلا بیگ بنگ رو احساس کردم که تمام ضد ماده و نمیدونم یه اصطلاحاتی از فیزیک مدرن چیز میکنه اینو، ولی احساسم اینه که بود اونجا و رو من اثر گذاشت. پس یکی فراگیر بودنشه که الان دارن متوجه میشن، دوم اثرگذاریشه، دیدن آقا دست کم نگیرشون، خیلی ها زندگی رو از این رو به اون رو میکنن، و سه، تلاش برای بهره گرفتن از اونها در جهت درمان و تغییره، که حالا میتونی بفهمی پس اون مرکز روانگردانی که درست کردن چیه. چون بعضی‌ها میگن اگه ما مثلا شما یک بار این این حیرت رو تجربه بکنی، یه زندگی اصلا یه آدم دیگه شد. خیلی از مسائلش خوبه، خیلی خوبه در مقایسه با سالها دارو درمانی و روان درمانی اینا. ولی برای چی میگم این کتاب رو دقت کنید و کتاب‌های مشابه؟ از اون ورش هم هست، ممکنه شما درگیر یک بازاریابی مد روز شده باشید که آقا مثلا سوار هواپیما شید، سوار سفینه شید، برید از اون بالا کره زمین رو نگاه کنید، افسردگیتون خوب میشه، حتما به نوک یک قله بسیار مرتفع برید و اون لحظه یک لحظه با طبیعت احساس وحدت وجود کنید، احساس کنید مرزاتون برداشته شده، بعد بیاین پایین زندگیتون خوب میشه، ازدواجتون خوب میشه، خانوادهتون خوب میشه. یا برید روانگردان بکشید و احساس کنید که ناگهان یک روح عزیزان فوت شدم دارن با من حرف میزنن و اون شما رو راهنمایی کنند. میگم ممکنه یه بازاریابی باشه. و اینم خدمتتون بگم، فراموش کردم بگم، این البته نظر شخصی منه، ولی اینقدرم همینجوری از آسمون نمیگمش، مقالاتی که نگاه کردم، یه مقداری دارو درمانی حالتهای افسردگی در روانپزشکی مدرن به یک ایستایی رسیده. چندین ساله که داروی جدید بسیار کارآمدی به بازار نیومده. شما داروهای سه حلقه‌ای رو تو دهه 60 داشتید و داروهای SSRI، این داروهای مثل فلوکستین، سیتالوپرام، سرترالین، آمینوسنترا، نمیدونم فلوکستین، فلووکسامین، اینا رو در دهه 90 اینا پیدا شد. ولی الان دارویی در خط تولید نیست. خیلی ناامیدتون نکنم، ولی ظاهرا دارویی که بگن این میاد و بازار رو عوض میکنه، تحول ایجاد میکنه، نیست. به همین دلیل به مسیرهای فرعی رو آوردند، بخشی، نه همش، بخشی از این کتامین و داروهای روانگردان فقط روی کارآمدی و اثر بخشیشون نیست دوستان عزیز، روی نوعی سرخوردگی هست که خب دارو تموم شده، داروی جدید چیزی نداریم، ببریم اینا رو امتحان کنیم، شاید تو اینا یک گشایشی شد. و در واقع ایستایی است که دارو درمانی اختلالات خلقی داره نشون میده، بعضی رو به این سو کشونده. و اینم باز یه هشدار بهتون بدم که شواهد این پژوهش ها به استخوانداری و متقنی پژوهش های دو سه دهه قبل روی داروهایی مثل SSRI ها یا داروهای سه حلقه‌ای نیست. توش شبهه هست، سوگیری هست و ممکنه خیلی توطئه محور نگاه نکنیم ولی منافع یه دم باشه، خب یه داروی پیدا کنیم باش مردم خب درآمد انبوهی میشه. ببینید شما اگه همتون فکر کنید با یه داروی هست که چند تا دود بگیری یه دفعه معنویت پیدا میکنی و گذشته برات خیلی پاک میشه و اینا، حاضری رقمای بالایی بدی. برای همین میگم که این کتاب بخونید، من که آگاهانه باشید، از همه طرف باید حواستون جمع باشه. ولی احساسم این بود که یادن داره یک موضع بی‌طرفانه و درسگونه ای رو میگه، داره شواهد رو ارائه میده، ببینیم چی هست. خب ادامه کتاب میاد یک سری آمار و تحلیل هایی رو میده، براش دونستنشون به نظر من خوبه. مثلا بیایم از اسلاید 20 شروع کنیم. اومده شیوع این تجارب رو توی یک جمعیت های مختلف اندازه‌گیری کرده و نمودهای رو رسم کرده. میبینید که شایع ترین تجربه ای که ازش نام بردم همون احساس حضور نومنس هست که یه چیزی حدود 35 تا 40% مردم اونو تجربه میکنند. یعنی وقتی ازشون سوال میشه آیا احساس کردی که لحظاتی یک موجود مقدس و غیبی در کنار شماست یا شما در جوار او هستی و به نوعی واقعا احساسش واقعیه، یه چیزی حدود 35 تا 40% مردم در جامعه غربی گفتن بله. احساس پارانورمال یعنی ارتباط داشتن با اون، حالا جن میخوای بگی، انرژی میخوای بگی، روح میخوای بگی، روح غریبه ها و اینها، حدود 20% است. البته یه سی هم بهتون بگم، همینجا نگاه کنید، اینایی که این داره میگه احساس افراده، طبعا تاییدش نیست که طرف میگه من حس کردم با یک روح ارتباط دارم. یکی ممکنه بگه خب اون حس شماست، واقعیت جهان که نیست، منم ممکنه یه چیزایی حس کرده باشم. پس حواستون باشه اینجا در زمینه وجود یا عدم اینا بحثی نمیکنه، داره تجارب افراد رو میگه. اینجا این سوء تفاهم نشه. برای همین شما هم میتونی از موضع سکولار بهش نگاه کنی، هم میتونی از موضع در واقع روحانی بهش نگاه کنی. تجارب ریولیتوری، الهامگونه، حدود 15% داشتند. تجارب عرفانی 15%، اون تجارب زیبایی شناختی طبیعت یا هنر حدود 10% و سینکرونیسیتی حدود 5%. ببخشید این که دارم میگم خیلی عذر میخوام، شاید بعد براتون گفتم این قسمت رو باید اصلاح کنیم. این توزیع این تجارب تو کل مردم، نه درصد آدمان که اینو داشتن، یعنی توزیع این تجارب تو جمعیت این گونه، تو جمعیت‌های مختلف، حالا آمارشو خواهم گفت. این یعنی اینی که تو شیوع شناسی این تجارب پخشش اینجوریه، نه اینکه 40% مردم داشته باشن. اصلاح میکنم 40% اونایی که تجارب روحانی داشتن گفتن از این دسته بوده. خب این یکی در واقع آمارهای سرشکن شدهش است، عامل شروع کننده یه تجربه. چی این تجربه رو برات شروع کرد؟ کجا این تجربه رو احساس کردی؟ شایع‌ترین جایی که افراد این تجربه رو احساس کردن توی دعا بوده، prayer. توی طبیعت بوده، در جریان سوگ بوده، در جریان مدیتیشن بوده، در جریان بودن در کلیسا بوده، در افسردگی بوده، در تنهایی بوده، همینجور میبینی در تروما بوده، نزدیک مرگ بوده، استفاده از مواد روانگردان بوده. شما در اسلاید 21 شیوع اینها رو میبینید و بالاخره میبینید که کمترین جایی که این تجارب وجود داشتن در جریان رابطه جنسی بوده. حالا این هم یکی از اون ابر سوالهای سکسولوژیه که چرا به صورت سنتی رابطه جنسی با معنویت در تضاده؟ یعنی به نظر میاد رابطه جنسی سمبل غیر معنویه. شما دیدی تا میخوان رابطه صحبت از رابطه جنسی بکنن لغت حیوانی و غیر انسانی و غیر متعالی به کار میبرن. یعنی کسی نمیاد مثلا راجع به معنویت سکس صحبت بکنه. آیا این فرهنگیه؟ آیا این به بیولوژی بدن بستگی داره؟ این یک سوالی است که باید به اون بپردازیم. اونطور در این کتاب نپرداخته. من فکر کنم جای دیگه. بعضی‌ها میگن که خب آره تو تقریبا تمام فرهنگ‌ها به نوعی تابو مذمومه و افراد نمیتونن بگن مثلا در هنگام مشاهده فیلم پورنوگرافی یا در رابطه جنسی مثلا احساسهای خیلی عجیب غریب معنوی داشتن، میبینی که پایین ترین شیوع رو در سکس داره و بعدش در رقصیدن داره، دانسینگ داره. برای همینه که میبینید که اصولا سیستم هایی که خیلی معنویت گرا هستند نقطه مقابل سکس و رقص قرار دارند. در مقابل هر چقدر به سمت مدیتیشن، تنهایی، طبیعت، حالت های مکاشفه و اینا میریم، این تجارب بیشتر میشن. اصلا این چجوریه؟ مود انسان چیه که بین اینا نوسان میکنه؟ آیا مثلا یک مود متعالی داریم، یک مود پایین تر داریم، میشه گفت بیولوژیک تر، یا به قولی که با دید تخته کننده میگن حیوانی داریم؟ و آیا این وابسته به فرهنگه یا اصلا کورتکس اینجوری ساخته شده که این احساس ها توی اون اتفاق میشه؟ آیا میتوان افرادی رو تجسم کرد که مثلا در جریان رقصیدن و رابطه جنسی این احساس ها براشون اومده باشه؟ خب در اسلاید 22 باز یک آماری ارائه میده که چقدر اینها خود به خودی بودن، چقدر شما سعی کردی ایجاد شن. میبینی سپانتینوس بودن تقریبا 70% موارد رو در بر میگیره، یعنی 70% موارد گفته بودن که خودش اومد، من کاری نکردم. اینی که تلاش کنم مثلا برم مثلا مدیتیشن کنم، یوگا کار کنم، برم تو تنهایی در رو ببندم که سعی کنم این حساب بیاد سراغم، یا مثلا برم تو محراب کلیسا این کار رو بکنم، حدود 10% بوده و مابقی هم گفتن مخلوطی از این دوتاست. پس میبینی یه چیز دیگه هم که هست و تایید کننده یه نظر ویلیام جیمز که آدم نمیتونه اینا رو تو خودش به اون راحتی ایجاد کنه، میاد دیگه، خودش میاد. یه لحظه اینجوری شدم، یه لحظه که کوه رو دیدم اینجوری شدم، یه لحظه که این اثر هنری رو دیدم این یکی از این حالات رو تجربه کردم. اسلاید 23 رو داریم. اون لحظه ای که این تجارب رو داشتی تو کدوم وضعیت بودی؟ نرمال، خوب یا بد؟ تقریبا میبینی هر سهشون توی ردن، یک سوم، یک سوم، یک سوم. یک سوم افراد میگن تو مود خوب بودم، یک سوم میگن تو مود بد بودم، سوگ بود، مرگ عزیزان بود، و یک سوم هم میگن کاملا خونسا بودم. پس تو هر سه حالت میاد سراغ آدم، در احساس شادی و شعف، غم و اندوه و خونسا بودند. خب پس یک گستره اینها رو دیدیم، طبقه بندی اینها رو دیدیم، یه مقداری با دست بندیشون آشنا شدیم و یک ایده اولیه هم پیدا کردیم که کدوم به کدومه و چقدر شیوع داره. ببینیم ادامه کتاب چه نکات جالبی رو اشاره میکنه. سوال بعدی، آیا اونهایی که این تجارب رو دارند با افراد معمولی فرق دارند یا ندارند؟ و اگه دارند تو چه حوزه‌ایه؟ هوش، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، برونگران، درونگران، مضطربن، نوروتیکن، کدومشند؟ بیشتر یافته ها رد شده، یعنی اون چیزی که اینها رو در واقع جدا میکنه خیلی به هوش، به تحصیلات، به سن اینا ربط نداره. پس چی هست؟ یه شاخصی که توش پیدا کردند که بیش از همه پیش بینی کننده هست. البته شما ممکنه بگی این همانیه، این شاخص خب تقریبا همونو داره میگه. مقیاسی است به نام مقیاس جذب تلجن، مقیاس جذب تلجن که اوک تلجن روانشناس مشهور این مقیاس رو ابداع کرده. اوک تلجن متولد 1930 هست، هنوزم زنده است، با این حساب 93 سالشه و پژوهش‌های زیادی کرده بود راجع به پدیده جذب شدن. منتها جذب شدن رو این برای سنجش این تجارب رازآلود ابدا نکرده بود، بلکه برای شاخص هیپنوتیزم پذیری بود. چه کسانی بهتر هیپنوتیزم میشند وقتی پاندول جلوشونه یا توی اون خلسه ها میرند؟ پس دنبال یک شاخصی بود که ببینه کیا بهتر هیپنوتیزم میشند و شاخص ابزوربشن تلجن ابدا شد. حوزه هایی که تو این شاخص وجود داره ایناست: محو شدن در امور. دقت کردی بعضی ها مثلا داره نقاشی میکنه، بعضی ها داره فیلم نگاه میکنه، یکی داره خیاطی میکنه، یکی داره آشپزی میکنه، صداش میکنی مامان، مامان، ها ها، چی من صدا کردی؟ میگه نه، رفته بودم تو اون حالت. بعضیا این ویژگی رو دارند، میتونن تو امور خیلی محو بشن، یک توجه خیلی عمیق میکنند. دو، تجسم. بعضیا قدرت تجسمشون خیلی بالاست، فانتزی خیلی قوی دارن، میتونن چشمشون رو ببندن مثلا وقایع رو خیلی قشنگ تجسم میکنه. دیدین میگن طرف خیلی آدم مثلا ایمجینیتوری هست، قدرت تجسم بالایی داره. اینم یه شاخص دیگه. شاخص سه، رویا پردازی. بعضیا دیدین تو روز میشینند دی دریم میکنند، قشنگ میتونن تجسم کنن. ببین بیا فکر کن مثلا این کارو میکنم، آره اینجا رو میسازیم، بعد این کارو میکنم، آره همچین میشه. خیلی قشنگ میره تو اون حالت و تحت تأثیر زیبایی و عظمت قرار گرفتن. مثلا میگه دهنش باز بود، نمیدونم بقیه داشتن حرف میزدن، همه همینجور داشت تابلو رو نگاه میکرد. دیدی بعضی ها مثلا یه فرش رو نگاه میکنه، ساعت ها میره توش و بعد بیداش میکنه، ها کجایی عمو، ها ببخشید حواسم نبود، رفته بودم تو نقش و نگارش، بعد داشتم تجسم میکردم که یه کاخ دارم تو این، اینو انداختم دارم کنارش راه میرم، بعد خانوادم اینجوریه. یعنی مثل اینکه خیلی قدرت این دارم. اینم باز نمیدونیم چیه، یک شاخصیه که تو بعضی از انسانها خیلی پررنگه، انسانهای قدرت بالای محو شدن در امور رو دارد. حالا دیدن که این شاخص تا حدی پیشبینی میکنه چه کسانی بیشتر اون تجاربی رو که نام بردم تجربه خواهند کرد. پس اینم یک یافته دیگر هست. این پژوهش‌هاش رو اشاره میکنه، تو کتاب به یه تعدادی آمارش هم میکنه، ولی بهتون یه هشدار بدم. به نظر من این شاخص نسبیه، شاخص خیلی قدری نیست. یعنی به صورت کلی میتونیم بگیم آدمایی که یه مقدار ذهن تجسمگرایی دارن و در امور محو میشن، امکانی که اون تجارب به صورت ناخواسته، چون دیدیم اکثرش ناخواسته است، بیاد سراغشون بیشتره، ولی با این حال اصلا قاطع نیست. این در واقع فقط تونسته زخمی کنه این رو. ما هنوز شاخص عمده‌ای برای مقوله تجارب معنوی نداریم، ولی جالبه که میدونی بعضیا واقعا دارن. یعنی اون تجاربی که نام بردم لیبریتوری، اون الهامگونه، اون تجارب همزمانی، سینکرونیسیتی، همزمانی یونگ، اون مسئله حضور موجودات ماورا طبیعی در اطراف من، احساس حضور، از دست دادن مرزها، اینا بعضیا رو نگاه میکنی به طرز عجیبی هیچ کدومش رو تجربه نکردن، و بعضی دیگه میگه من تقریبا همش رو تجربه میکنم. اینم یه معماست که این چه جوریه. تنها شاخصی که تونسته تا حدی بهش نزدیک بشه این شاخص ابزوربشن اینتلیجنس هست، که باز یه همبستگی داره با شاخص اوپننس توی نظام‌های سنجش سرشت. خب بیایم ببینیم دیگه به چه مقوله‌ها و پژوهش‌هایی اشاره می‌کنه در جریان کتابش که به نظر من ارزش داره بهشون بپردازیم. خب رسیدیم به اسلاید 28. اگه خسته نشدید من اینو ادامه بدم، چون به نظر من کار جالبی است و با کارهای دیگری که ارائه دادم و میخوام راجبشون صحبت بکنم یک همپوشانی جالب داره. مفهوم عاملیت. مقاله جالبی است. دانیل وگنر فقید، میدونید یک فرد بسیار توانمندی بود، پژوهش‌های خیلی عالی داشت، ولی در میان سالی از دنیا رفت. Dimensions of Mind Perception، ابعاد درک ذهن، که در جورنال ساینس چاپ شده، جورنال معتبری هست، به سال 2007. کورت گری و دانیل وگنر. کاری که کردن خیلی ساده است. ببینید بعضی از کارها توی این مقالات چاپ میشه بسیار ساده است، ولی چون خلاقانه است و به یک حوزه ناشناخته از ذهن پرداخته خیلی روشنگره. این اومده گفته ببین انسان، اینو دقت کن، این خیلی به کتاب ربط نداره، به علوم شناختی ربط داره، ولی چون توش ازش یاد کرده دارم بهش استناد میکنم. این رو دستمایه معرفی کتاب‌های دیگری رو قرار خواهم داد، از جمله کتاب بسیار روشنگر مایکل تومازلو در مورد تکامل ایجنسی، اون عاملیت. میگه ببین شما موجودات اطراف خودت رو نگاه کن، انسان‌ها همین جور که بقیه اطراف رو اسکن می‌کنند، دو تا ویژگی عمده به موجودات نسبت می‌دند. دقت کن، نسبت می‌دند، نه اینی که اونا دارند، اینی که شما چی فکر می‌کنی. یک محور اکسپریانس یا تجربه، دو محور ایجنسی. شما وقتی یک گربه رو میبینی سوالت اینه آیا این تجربه داره، تجربه میکنه چیزی رو، آیا درد رو تجربه میکنه، آیا خشم رو تجربه میکنه، آیا گرسنگی رو تجربه میکنه. فراموش نکنیم ما نمیدونیم میکنه یا نه، ولی اینکه شما چی فکر میکنی رو سنجیده. مثال براتون بزنم، مثلا شما اگر ساعت داشته باشین میگه آیا این ساعت درد رو میفهمه؟ میگه نمیفهمه، با ساعت درد چی میفهمه که چیزی نیست. پس این میشه اکسپریانس کردن، آیا اون موجود تجربه داره یا نه. پس یه محور، محور تجربه کنندگی، این مهمه. برای اینکه خواهید دید که به نوعی هم میتوان انسانها رو بر این مبنا طبقه بندی کرد و هم به نظر میاد در سرنوشت شما، در تعاملات اجتماعی، درک سیاسی، درک اقتصادی، درک شما با طبیعت و تعاملت با طبیعت تأثیر میذاره. دومین شاخص، شاخص ایجنسی است، همون شاخصی که مایکل تومازلو تکامل اون رو در حیوانات بررسی میکنه. این موجود چقدر خیشتنداری داره، چقدر حافظه داره، چقدر هیجان داره که بتونه در واقع خودش رو کنترل بکنه، چقدر برنامه ریزی داره، چقدر توانایی درک جهان داره. پس ببین یه محورش اینه چقدر تجربه میکنه، یه محورش اینه چقدر اراده داره، چقدر خیشتنداری داره، چقدر کنترل رو خودش داره، چقدر حافظه داره. مجموعه اینها میشه ایجنسی. من مثال براتون بزنم، شما وقتی یه انسان رو میبینی احساس میکنی این انسان نیت داره، قصد داره، هدف داره، تو ذهنش یه مکنوناتی داره، یه تصمیماتی داره، یه نقشه هایی داره، یه برنامه هایی داره. ولی وقتی آب سیال رو میبینی، اون مثالی که براتون زدم توی داستان تناقض داستان، آبی که سر ریز کرده، شما یه حس رو داری این هدف داره، ببین نگاه کن داره با چه جدیتی میره طرف راه آب، اینو نمیگی، ولی به گربه اینو میگی، ببین با چه جدیتی، با چه پشتکاری سعی داره مثلا این غذاها رو از توی این سوراخیه در بیاره. پس شما ایجنسی به موجودات نسبت میدی، اکسپریانس به موجودات نسبت میدی. حالا چرا دارم میگم این اهمیت داره؟ همینجا نگه دارید. بسیاری از افرادی که شما در اطرافتون هست و با هم دیگر دوچار جنگ و مشاجره هستید، تو این محورها با شما فرق دارند. و همین پژوهش دانیل وگنر روشنگر پدیده هاییست مثل اختلال شخصیت مرزی، حالت‌های پارانوید، اوتیسم، ADHD و غیره. یعنی انسان‌ها هر کدوم روی این محور پایین و بالا هستن. ولی گفتم این محور سنجش اونا نیست، سنجش باور شماست. بیایم یه نگاه بندازیم، باید تصویر جلوتون باشه. اگر نیست من دارم شفاهی یه ذره توضیح میدم برای اونا که فقط دارن فایل صوتی رو گوش میدن. خب تو محور تجربه نگاه کنیم. مثلا هر چقدر میریم بالاتر، یعنی موجود تجربه هیجان بیشتری داره. مثلا یک ربات رو کشیده یک آدم آهنی، از نظر تجربه بسیار پایینه. کنارش یه دونه سنگ قبر گذاشته، R.I.P. Rest in Peace، یعنی مرده. یعنی از افراد پرسیده به نظر شما یه مرده چقدر تجربه میکنه، چقدر درد رو تجربه میکنه، چقدر گرسنگی تجربه میکنه. اکثرا پایین گفتن دیگه، ولی صفر نگفتن، از ربات بیشتر گفتن. یعنی مردم این احساس رو دارن که مردگان هم حس دارن، تجربه دارن. همینجور میاد بالا، شما یک قورباغه رو داره که به نظر میاد قورباغه در واقع یک تجربه نسبتاً بالایی داره. جنین رو هست که مردم جنین رو از قورباغه در واقع پایین تر گفتند، اگر شما نگاه کنید روی اون اسکیل. همینجور میایم بالا، سگ رو گفتن، میمون رو گفتند، نوزاد رو گفتند. اینا تجربه کنندگیشون همینجور میره بالا. یعنی اگر شما بخواید نگاه کنی، مردگان، جنین، قورباغه، سگ، میمون و نوزاد انسان، اینها تو محور تجربه به ترتیب مراتب رو اشغال میکنند. خب بیایم ببینیم دیگه تو محور افقی چی هست. جنین و قورباغه ایجنسی خیلی پایینی دارن، یعنی مردم معتقدن مثلا جنین، قورباغه، سگ، میمون، نوزاد اینا اراده ندارن، اینا نقشه ریزی ندارن، برنامه ندارن، ولی ربات داره. مثلا مردم گفتن آدم ها، و درست هم هست، شما نگاه کنی آدمانی میفته دنبال شما، آدمانی نقشه میکشه، آدمانی میتونه عرض کن پلان داشته باشه. بعد میاین انسان ها هستند، خود شما تقریبا هم در تجربه بالا خودتون رو میبینید، هم در ایجنسی، و خداوند متعال رو داریم که در ایجنسی معتقدن بسیار بالاست. یعنی اینکه هدف داره، نیت داره، تصمیم داره، یعنی ما داریم بهش نسبت میدیم دیگه، این حس رو داره. خب بیاییم ببینیم دیگه چه چیزی هست. مقاله بعدی که بهش استناد کرده از همین نویسندگان هست، گری و دانیل وگنر، مال سال 2011 هست. Distortions of Mind Perception in Psychopathology. این به درد اونایی میخوره که میخوان روانشناسی و روانپزشکی نگاه کنن. میگه خیلی خب، همین محورهایی رو که ما دادیم توی افرادی که آسیب‌های روانپزشکی دارن، بیماری دارن، چه تغییر میکنه؟ مثلا توی اوتیزم دیدن افرادی که اوتیزم دارند مقوله عاملیت یا ایجنسی رو تو دیگران کمتر میبینند. یعنی وقتی بهشون گفتن بیا مشخص کن یه انسان معمولی چقدر عاملیت داره، اینو کمتر علامت داده. پس در واقع در سندروم هایی مثل اوتیزم با یک کم نسبت دهی نیت و اندیشه به دیگران همراه هستیم. در مقابل شما نگاه کنی همین مسئله رو ما توی اختلال اسکیزوتایپی میبینیم. اینهایی که شخصیت اسکیزوتایپی هستند با یک بیش نسبت دهی همراه هستیم. به مردگان، به درخت، به آدم آهنی هم ایجنسی بیشتری رو نسبت میدن، هم تجربه بیشتری رو نسبت میدن. و نقطه مقابل باز اختلالات شخصیت ضد اجتماعی رو داریم، سایکوپات ها رو داریم. اونا میبینی یک احساس تجربه به دیگران رو کمتر نسبت میدن. یعنی بیا نگاه کنیم، به نظر میاد پژوهش خلاقانه بوده. یعنی یک سری از امور جاری در اطراف ما رو چیده، گفته بگو به نظرت این چقدر تجربه میتونه بکنه هیجانات رو و چقدر هدفمند کارهاش. افرادی که اوتیستیک هستن مثلا کمتر این رو گفتند. افرادی که دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند تجربه کردن رو کمتر گفتند، ولی رو عملیات کمتر شبهه داشتند. و برای همین هم هست که شما ببین اگر احساس بکنی اون موجودی که در مقابل شماست عملیات کمتری داره، کارهاش، اشتباهاش رو کمتر به دل میگیری. رو تصادفیه. مثلا شما فکر کن وقتی آب سرریز میکنه و میاد وسیله شما رو آسیب میزنه، شما نمیگی عمدی این کارو کرد، من با تلافی درارم. چرا؟ چون بهش ایجنسی نسبت نمیدی. ولی اگر به یک موجودی ایجنسی نسبت دادی، یعنی میگی با نیت قبلی، با آگاهی قبلی، با برنامه ریزی قبلی این کارو کرده، پس باید تلافی دارم. پس الان میفهمید که آدمای کینه‌ای، آدمای بخشنده، آدمای حالو، آدمای بدبین و پارانوید فرقاشون کجاست؟ در نسبت دادن تجربه و ایجنسی به دیگران. و فقط انسان‌ها نیست، به امورم هست. مثلا شما دقت کردی بعضی‌ها خیلی میان ایجنسی و تجربه به حیوانات خانگیشون نسبت میدن. یعنی این حس رو دارن که نه این کامل میفهمه، این کامل تجربه میکنه، این کامل رنج و تنهایی رو اذیت میشه، این کامل داره با هدف این کارو میکنه. برای همین احتمالاً اینا بیشتر میرن توی انجمنهای حمایت از حقوق حیوانات. در مقابل یه عده‌ای رو میبینی که نسبت کمی میدن، با حیوان چی میفهمه، این چی میفهمه، این بابا یه فقط اصلا این آگاهی نداره، این چیز نداره، یه تیکه گوشت متحرکه. یادتون هست دکارت راجع به اینا چی میگفت؟ اینا صرفاً اتوماتون. توی اون بررسی کتاب در واقع ماشین روح صحبت کردم، جورج ماکاری، که دکارت خیلی کم به اینا نسبت میداد. و حتی جالبه که طی تکامل بشر طی قرون مختلف این نسبت دهی فرق کرده. مثلا ما این به نیروهای غیبی و متعالی چقدر ایجنسی نسبت میدیم، چقدر تجربه نسبت میدیم. در ادیان ابتدایی آنیمیستیک بوده، تجربه خیلی بالا بوده. در واقع موجودات غیبی عصبانی می شدن، خشمگین می شدن، مضطرب می شدن، غمگین می شدن، ولی کم کم این نسبت دهی کاهش پیدا می کنه. ولی در عوض مفهوم ایجنسی توشون افزایش پیدا می کنه، نقششون، برنامهشون، توجهشون که داره به من توجه می کنه یا نمی کنه. من فکر می کنم این یکی از رهگشاترین حوزه های پژوهشه. برای اینکه شاید همین مفهوم رو به صورت مشابه ما تحت عنوان منتالیزیشن داریم، که در واقع پیتر فوناگی این رو بحث میکنه که شما در واقع به اختلالات شخصیت میای، یک بیش نسبت دهی ایجنسی رو داری، یا کم نسبت دهی رو داریم. خب اگه کتابی در این مورد میخواین، کتاب جالبی هست، The Mind Club، در واقع کلاب یا انجمن ذهن، دانیل وگنر و کورت گری این کتاب رو نوشتن، Who Thinks, Who Feels and Why It Matters. این برای درک روانشناسی انسانها، روانشناسی شخصیت بسیار مهمه. کی میاندیشد، کی احساس میکند و چرا اهمیت دارد. شما میتونید در نظر بگیرید اگر شما بقیه انسانها رو فاقد احساس ایجنسی داشته باشی، اصلا نیت ندارن، هدف ندارن، صرفا یه تیکه روبوتن، اصطلاحاً انسان زدایی ازشون بکنی، دی هیومنایزش بکنی، پس احتمالاً راحت ترم میتونی سلاخیشون کنی. و برعکس، شما اگر بیای به درخت اینا رو نسبت بدی، از اونایی میشه که به این راحتی اجازه نمیدی درخت رو بندازن. این نمیفهمی، این احساس داره، این درد میکشه. و نکته جالبش اینه که چی میشه بعضیا این محورها رو حرکت میکنن و اینور اونور میرن. ولی جالبه این کارهای دانیل وگنر متاسفانه با مرگش ناتمام موند، ولی در واقع کورت گری و اینا دارن این رو دنبال میکنند. یافته های قشنگی رو به دست آوردن که چه عناصری باعث میشه ما بیش نسبت دهی عاملیت به دیگران داشته باشیم، یعنی احساس کنیم دیگران یک عاملیت پررنگ دارن. و حتی موضع طبقاتی ما هم اهمیت داره. هر چقدر شما به سمت بالاتر میری، احساس نارسیسیزم طبقاتی پیدا میکنی، نسبت دهی عاملیت و تجربت به بقیه انسان ها کم میشه. یعنی این احساسی که بابا اونم رنج داره میکشه، اونم دل داره، اونم درد داره، میره پایین. و برابر اون ورش هم هست، اگر شما خیلی تروماتیزه باشی، خیلی در کودکیت آسیب های تروماهای روانی زیادی دیده باشی، باز این نسبت دهی دچار اشکال میشه. من فکر میکنم آدم های خیلی موفق، آدم های دوست داشتنی، تو نقطه بهینه ای از نسبت دهی تجربه، توان تجربه کردن و توان داشتن عاملیت به دیگران قرار دارند. یعنی من فکر کنم این کتاب واقعا ایدش روشنگره، The Mind Club. حالا امیدوارم تو فرصتی این رو هم خدمتتون بگم، مال 2016 هست، Who Thinks, What Feels and Why It Matters. به این بیاندیشید، Mentalization. و میدونی که وقتی شما منتالیزیشن داشته باشی، میتونی این ذهنی سازی رو به اشیا هم نسبت بدی. اگر شما بیش منتالیزیشن به اشیا داشته باشی، تقریبا دیگه رو مرز خرافی میری، میگی ببین این سنگ چیزی درک نمیکنه، چجور با این سنگ داری ارتباط برقرار میکنی، این شعور نداره، میگه نه اینم میفهمه، تو نمیفهمی. پس یه چیزی تو مرز ما هست که نسبت دهی به اینا رو پایین بالا میکنه و شاید این ارتباط داشته باشه با احساسهای ما. وقتی شما احساس میکنی این رودخونه داره با من حرف میزنه، چرا نمیفهمی؟ من با این رودخونه یکی شدم. میگه ببین تو موجودی هستی که دارای عاملیت و تجربه هستی، اون این نیست، اون صرفا یه تجمعی از اتمهای هیدروژن و اکسیژن، مولکولای آبه. میگه تو اونجوری فکر میکنی، ولی من حس میکنم اون زنده است، وجود داره، داره با من ارتباط برقرار میکنه. پس میبینی این داستانهای شهودی و اینا خیلی هاش به این برمیگرده. و نوسان این از کجا میاد؟ یه چیز میدونیم، دوپامین، سروتونین و این ترکیبات سایکدلیک روی این اثر دارند. یعنی مثلا شما وقتی دوپامینت میره بالا، نسبت دادن عاملیتت به بسیاری از این چیزهایی که اطرافه افزایش پیدا میکنه. در عوض بعضی ها هستند که شما میبینی نقطه مقابل قرار دارن، اصلا هیچ حسی نداره، میگه اصلا دیگران به نظر من اصلا زامبی هن، اصلا نمیتونم احساس کنم که اینا حس دارن، عاطفه دارن، قصد دارن، نیت دارن، اصلا ذهن دارن، به نظر من اینطوری عروسک خیمه شب بازی هن. دقت کن، اون احساس عروسک خیمه شب بازی دیدن دیگران یک طیفه، و از اون طرف اینی که رودخونه با من حرف میزنه، آبشار با من حرف میزنه، ستاره ها دارن با من یه جوری احساس یکی بودن دارن، یه جای دیگه است. این چه شکلی شکل میگیره به نظر من یکی از قسمت‌های بسیار قشنگ نوروساینسه. اون کتاب مایکل تومازلو هم اینا هست که اصولا ما کجا عاملیت رو پیدا کردیم. و از اون جالبتر، یادتون هست تو تناقض داستان خدمتون گفتم آیا تورم هم عاملیت داره؟ آیا نقدینگی هم عاملیت داره؟ آیا ترافیک عاملیت داره؟ مثلا ترافیک یکی از اون چیزاست. ما اکثرا به ترافیک نسبت عاملیت میدیم، ترافیک جلو منو گرفته، یه در صورتی که ترافیک فقط تجمعی از ماشین هاست. اصلا وجود خارجی به معنی ایجنتیک نداره، هیچ احساس نداره، هیچ عملیات نداره، ولی ما به این نسبت میدیم. تقریبا ما به هر پدیده یه عملیات حداقلی، یه قدرت تجربه کنندگی حداقلی نسبت میدیم. برای همینه که موجودات اصطلاحا میگن انسان موجودی انیمیستیکه، و هر چقدر این عملیاتی که به دیگران نسبت میدیم، نوع برخورد ما عوض میشه. برای همین هم هست که با نقدینگی ممکنه همون گونه برخورد کنیم که با یکی از بدخواهانمون برخورد میکنیم، یا به تورم جهانی، به گرم شدن زمین همون گونه نگاه کنیم. این یکی از زیباترین حوزه‌های ذهن هست که همپوشانی جالبی با این مباحث داره. و باز بخش نظریه دیگه، تا اینجا داریم بخش‌های نظریه این کتاب رو استخراج می‌کنم خدمتتون میگم. هر کدوم از اینا خودش یک شروع برای مطالعه است. و دوستان عزیزی که سوال می‌کنن مثلا ما چه جوری مطالعه کنیم دنبال کنیم، خب همینه، وقتی شما اینو میخونیم این عجب کتاب جالبیه، من این کتاب The Mind Club دانیل وگنر رو گذاشتم تو فهرست که حتما اینو بخونم و ببینم چه جوری این نوسان پیدا میکنه. شما دقت کنید، یه نفر دیر به شما سلام میکنه، اگر شما بیش عملیات داشته باشید میگه میدونین چیه، این داره ترافی اون روز رو در میاره، اون روز من بهش این گفتم، این داره میخواد لج کنه. در مقابل یکی دیگه ممکنه برگرده چی می تصادفیه بابا، حالا خسته است، ذهنش یه دیگه از حواسش نبود، به شما سلام نکرد. این میشه در واقع کم عملیات. نقطه بهینش کجاست؟ نقطه بهینش تو تعامل اجتماعی باید مشخص بشه. ولی جالبش اینه شما همین پدیده رو، همین نسبت دادن ذهن و عملیات رو به اشیا هم دارید. برای همینه که شما گاهی اوقات دست خودتم نیست از ماشین عصبانی میشی، سر کامپیوتر داد میزنی، یا با گوشیت بد و بیرا میگی، در صورتی که اون هیچ گونه، لااقل فیزیکدان ها اینو به ما میگن، هیچ گونه عملیاتی نداره و اکسپریانس هم نداره. و نکته جالبی که ما داریم همین مفهوم یونگی سینکرونیسیتیه. وقایع جهان چی؟ آیا هدف دارند؟ آیا معنی دارند؟ اگر شما بیش عملیات داشته باشی، حالا خدمتتون خواهم گفت، حتی به ترق طرق تیر چوبی خونت هم یه عملیات نسبت میده، نمیفهمی این داره یه چیزی میخواد به من بگه، میگه اون که چیزی نمیگه، اون گرم و سرد شدنه، وقتی هوا سرد میشه این منقبض میشه، اون برداشت توه، من توی این معنی میبینم، یعنی دارم نوعی عملیات بهش نسبت میدم. برای تکمیل بحث پایمون بذارید با یه شخصیت دیگه هم آشنا شیم، یه مقدار راجع به اندیشه های ایشون هم صحبت کنم، بعد وارد جزئیات کتاب میشیم. باز تو کتاب به کارهای تانیا لورمن هم اشاره کرده. تانیا لورمن از دانشگاه استنفورد هست، انسانشناس، آنتروپولوژیسته، ولی دیدگاه های جالبی داره و دو کتاب داره که به نوعی همین نسبت دادن عملیات رو به جهان بیرون به نقد گذاشته. How God Becomes Real: Kindling the Presence of Invisible Others and When God Backs Talks Back: Understanding the American Evangelical Relationship with God. تانیا لورمن. نظر تانیا لورمن چیه؟ و این دو کتابش، من این کتاب رو قبلا در همون فکر کنم ماشین روح بود بهش اشاره کردم. یه مفهومی رو مطرح میکنه به نام sensory override. در واقع صحبت لورمان یک تلفیقی است از کارهای دانیل وگنر و مفاهیم انسانشناختی و آنتروپولوژی. به چه معنی؟ ببین، میگه اولا شما یک اکسپکتیشن دارید، یک انتظار دارید، یعنی همه ما یک سری انتظارات دارن که تقریبا همخوانی داره با اون یافته های دانیل وگنر در محور تجارب، در محور عملیات. مثلا اگر شما این انتظار رو دارید، این احساس رو دارید که این خودکار حس داره، با یک انتظارات اولیه میری جلو. خب اینش که تا اینجای کار هست. منتها تانیا لورمن این رو میگه، میگه اون انتظارات اولیه ما که میتونه بیولوژیک باشه، میتونه زیستی باشه، میتونه تحت تأثیر همون دوپامین و اینا باشه، در بستر فرهنگی میتونه شکل بگیره. یعنی شما مثلا میگی ببین، من حس میکنم این خودکار داره با من حرف میزنه، این یه چیزی میخواد به من بگه، و شما در فرهنگی بزرگ شدی که اون فرهنگ یه جور چپ چپ نگات میکنه، دیگه از این حرفا نزن، خودکار به آدم چیزی نمیگه. نه باور کن اومدم بنویسم، اصلا این اول کار داشت یه چیزی میگفت. دقت کردید بعضیا یک شعورهایی رو به اشیاء اطرافشون نسبت میدن یا حیوانات نسبت میدن. گربه یه چیزی میخواد بگه، چرا پس الان باید این سقف صدای طرف طرقش بیاد؟ چرا این مگس الان باید بیاد رد بشه؟ این سعی داره به من یه چیزی بگه. این اون احساس اولیه شماست. منتها لورمن میگه باید تو بستر فرهنگ این یا حذف بشه یا مولتیپلای بشه، تو مزرب قرار بگیره. مثلا اگر شما در فرهنگی بزرگ شدی که میگه به کائنات گوش بده، به ندای درونت گوش بده، بشین گوش بده ببین که اطراف چه وایبریشن ها، چه ارتعاشاتی هست و اونا رو بگیر، این میگه میفته توی یک لوپ و شروع به تقویت میکنه. این دید قشنگه. پس خیلی از افرادی که یه پایه دارن که حالا اون پایه‌شون میخواد استعداد جذب شدگیشون باشه، انتظاراتشون در نسبت دادن عاملیت یا تجربه به جهان باشه، ولی وقتی در یک بستر فرهنگی قرار میگیره، یه فرهنگ اون رو حسابی تقویت میکنه. مثلا شما دقت کردید این فرهنگ های آسیای جنوب شرقی میگه باید به همه اینا گوش بدی، یا فرهنگ هایی که در بین بومیان آمریکای شمالی بود، نه شما باید به درخت گوش بدی. میگه آخه گوش ندارم. میگه نه همون صدای برگو بگیر، خوب بهش فکر کن و سعی کن تو ذهنت بپرورونیش. میگه وقتی که به کمک تایید فرهنگی اون اکسپکتیشن یا انتظارات اولیه یا تجارب اولیه در هم ادغام میشه، طرف کم کم شروع میکنه اون تجربه رو گرفتن و اون تجربه رو بنا بخشیدند. و به همین دلیل هست که شما ممکنه به درجات خیلی پیشرفته ای از احساس و ادراک برسی. یعنی یه فرهنگ میگه ببین این چیزا به دلت افتاده، فکر کنم مثلا سوء هاضمه گرفتی، زیاد غذا خوردی، اینجوری خواب نما شدی. یکی دیگه میگه نه جدی بگیر، ببین چی میخواد بهت بگه. حالا این فرهنگ میتونه سکولار باشه، میتونه غیر سکولار باشه. تو فرهنگ سکولار هم میگه به ناخودآگاه دقت کن، خوابتو تعبیر کن. یکی میگه خواب بود دیگه، حالا خواب دیدم. نه این معنی داره همه اینا. بگیرش، بگیر و شروع کن مثل یه تنابی که یه نخی که میکشی این رو ادامه بده. میگه وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیره، شما میتوانی تجربه کاملا رئال تجربه بکنی. پس ببین چقدر قشنگ داره تلفیقی از زیست شناسی پایه، انتظارات ما، احساسات اولیه ما و در قالب فرهنگ قرار گرفتن رو مثال میزنه. مثالی که دیوید یادن به نقل از تانیا لورمان ارائه میده اینه. اینم درست میگه. این یه نکته خیلی قشنگی در علوم اعصاب هست. شما الان دارید منو نگاه میکنید، درسته؟ البته اونایی که دارن تصویری نگاه میکنند، اطراف منم یه صحنه هست. و اگه دیده باشه تو خیلی از این در واقع برنامه‌های شعبده بازی و اینا، گاهی اوقات میان صحنه رو عوض میکنن و هیچ کی متوجه نمیشه. برای اینکه اطراف من رو شما مرتب نگاه نمیکنید، دارید بازسازی میکنید. و این بازسازی قسمت عمده از کار کورتکس مغز است. یعنی شما یه تجربه رو داری، بقیهش رو میسازی دور و برش رو، و این لحظه به لحظه داره به روز میشه. یعنی شما مطلقاً این پیکسل هایی رو که این دوربین داره ضبط میکنه همش رو پردازش نمیکنید. شما پدیده‌ای دارید به نام توجه، به یه بخش کوچیکش دارید نگاه میکنید، بقیهش حس میکنید اونجا هست ولی در اصل نیست. مغز شما فقط داره یک از به قول کامپیوتر یا از کش، از اون حافظت هی داره آپدیت میکنه و اون رو میسازه. برای همینم هست که شما نسبت به این دوربین خیلی حافظه کمتری مصرف میکنی و خیلی کارآمدتر میتونی نگاه کنی. بقیه صحنه بازسازی شده شماست. اون معتقده برای همین شما ممکنه اون تجربه رو بگیری و مغزت بقیهش رو شروع کنه بسازه برات. در کدام؟ در بستر فرهنگی. پس این نظریه جالب تانیا لورمن رو هم کنارش داشته باشیم که در واقع سوال بر سر اینه، اون واقعی شدنه که معمایی بود که ویلیام جیمز مطرح میکرد، اون نوتیک اکسپیرینس، یعنی آخه چجوره که من اینو واقعی تر از واقعی میبینم؟ میگه خب اصلا مغز همین کارو میکنه. تو هم فکر میکنی الان مثلا داری اطراف خودتو واقعی درک میکنی؟ نه، شما یه بخش کوچیکش رو که روش زوم کردی، توجه داری درک میکنی، بقیهش مغزت داره اون رو میسازه. پس این مغز میتونه چیزای دیگه هم برات تلفیق بکنه. و برای همینه که شما میتونی سنس آف پرزنس، ولی باید اون رگه اولیه رو بگیری و توسط اون میشه گفت افزایش دهنده فرهنگی تقویتش کنی. اگه یه فرهنگی بیاد بگی نه اصلا تو اون حوزه من قبول ندارم، اون رگه ظریف قیچی میشه و ناپدید میشه. و برای همین هم هست که شما میبینی این دستبندی ها رو تو ملت ها و اقوام مختلف شاهد خواهید بود. خب اون دیدگاه تانیا لورمان بود، این کتاب اینا رو معرفی کرده. در ادامه کتاب این تجارب رو اومده با جزئیات بیشتری به بحث گذاشته. منم در قسمت بعدی که در خدمتون هستم میام راجع به بعضی از اینها، مثلا همین سینکرونیسیتی همزمانی یونگ، اینا یه توضیحاتی میدم، یه سری آمار خدمتون ارائه میدم. و یه بخش مهم دیگه هست که یه ذره پیشتر برای قسمت دوم باز آگه میکنم. به طرز عجیبی بیشتر این تجارب با احساس سلامت روان، شادکامی و احساس رضایت توأم هست. به عبارت دیگر این احساس ها چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، از نظر نظری میگم، برای انسان ها تجارب خوشایندی هست و کمکشون میکنه. یعنی اومدن دیدن مثلا اونی که تو زندگیش چندین نوبت احساس یونیتی، احساس وحدت داشته، احساس کرده که با جهان بیرون مرزهاش یکی شده، اون کمتر افسرده شده، کمتر خودکشی میکنه و تو کار خودش موفق تره. برای همینه که ببینی علم رفته طرفش، یعنی علم روان پزشکی هم داره بهش بها میده، میگه که اگه بتونیم این تجارب رو در حد بهینه‌ای دو افراد نگهداریم، افراد مثلا هر از چند وقتی یه دونه از اون حیرت ها تجربه بکنن، این خودش به سلامت روان خیلی موثره. و در واقع خیلی از فرهنگ ها اینو دامن میزنن دیگه. و الان هم شما میبینی خیلی از افراد میگن والا ما مثلا درسته میگن افسردگی داری، ولی از این داروها اونقدر بهمون اثر نکرد که داریم مدیتیشن کار میکنیم، یوگا کار میکنیم، تو مسائل معنوی رفتیم، داره اون کمکمون میکنه. پس میبینی علم قشنگی داره شکل میگیره، منتها این علم سنگینه، پیچیده است. همین چیزایی که گفتم ممکنه بعضیا بگن که این خیلی بحث نظری بود، درسته باید اون کتاب ها رو بخونید. هم کتاب تانیا لورمان خیلی جالبه که چگونه تجارب اولیه ما به واسطه فرهنگ تقویت میشن و کمک میکنن جهان بیرون برای ما بازسازی بشه، این مفهوم است. یا اینه که اون نسبت دادن هایی که دانیل وگنر روش کار کرده بود که ما با دیگران چگونه نسبت میدیم. چون یه جای شما به یه چالش جدی میرسید، مثلا در اسلاید بعدی که صحبت خواهم کرد همون مسئله سینکرونیسیتیه. یه عده میگن که شما داریم میگه از در آماری بین اینا رابطه ای نیست، ولی من دارم احساسی شهودی الهامگونه رابطه میبینم، اینو چی میگی؟ و این رابطه دیدنه داره برای من خوب عمل میکنه، شادابم میکنه، افسردگیم کم میشه وقتی اسم میکنم ارتباط نیست. اولا بگی من چرا دارم رابطه میبینم، شما نمیبینی. ثانیا این رابطه برای من واقعیه، more real than real، اون جمله‌ای که ویلیام جیمز میگه. این از کجا اومده؟ و البته بازم بگم همه اینا هم عاقبت به خیر نمیشه. مثلا دیده در میان اینها اون رابطه پارانورمال، ماورای طبیعی با ناشناخته ها کمتر اثر درمانی داره. افراد وقتی اسم میکنن یه جن کنارشون بود یا یه موجود ترسناک روح دیدم که نمیشناختمش، روح عزیزام نبود، اون موقع من حسابی افسرده شدم، مثلا فحشت کرده، پانیک کرده. یا این احساس از دست دادن مرزها برای بعضیا خوبه، بعضیا پانیک ایجاد میکنه، وحشت میکنه. داشتم احساس کردم دیوونه میشدم، حس کردم بدنم یه جوری شده. این احساس هایی هست که بعضیا دارن اصطلاحاً بهش میگن مسخ شخصیت. احساس کردم تو خوابم هی خودمو میزدم، بیدار شو، این چرا اینجوری شده اطراف، وحشت کردم، از خونه زدم بیرون. اونم میتونه باشه. خب پس دیگه خستتون نکنم، اگر موافقین اینجا متوقف کنم، ادامه خواهیم داد. و بازم من فقط یه نگرانی دارم، افراد پیش داوری بکنن سریع بپرن به کانکلوژن، پس بریم یه سایکدلیک امتحان کنیم، از این تجارب داشته باشیم، حالمون خوب شه. به این راحتی نیست، ولی مطالعات او رو اشاره خواهم کرد، خواهیم گفت چه چیزایی به دست آوردن، چه چیزایی به دست نآوردن، ولی علممون رو توی این هیجان کمتر شناخته شده باید به روز بکنیم. خیلی از مشاهده کننده های این برنامه تو زمینه استراب، افسردگی میبینی ده ها کتاب خوندن، مریض دیدن، ولی به جرات میتونم بگم کمتر سوال میکنیم که از این احساسات حالا داشتی و کجا این اتفاقا برات افتاده. تا جلسه بعد، خدا نگهدارم.